أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام در روایاتی بود که مفاد اون روایات اجزاء هدی واحد از اکثر از واحد از متعدد در حج مستدل به این تقریب استدلال کرده که مقتضای این روایات اینه که حتی در همون حج واجب، قربانی واجب در حج تمتع، قربانی واحد کافی هست از متعدد، تشریک در قربانی جایزه، منتها نه به صورت مطلق، بلکه در جایی که اهل خانه واحد باشند، سر یه سفره جمع بشن، از اونها کافیه. استدلال شده بود به روایات، به این کلام در این روایات بود که سه تا روایت مفاد اونها اجزا بود. از این روایات سگانه آیا می شود جواب داد؟ به طوری که ما به همون روایات طایفه اول، به ادله طایفه اول که دلالت داشتن بر این که لا یجزی الهدی الواحد الا ان واحد، به اونها استناد بکنیم و نتیجه مسئله بشود عدم اجزا یا قابل جواب نیست و به مقتضای جمع بین طایفه اول و طایفه دوم التزام به اجزا هست، ولو به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد. خب در کلام مرحوم آقای خویی در بررسی این روایات اومده بود که هیچ کنون از این روایات نمی شود به عنوان مدرک برای اجزا قرار بگیره، اما روایت همران که درش اومده بود عزت بن سنتم به منا، در زیلش امام فرموده که ان سبعین مجزی هست، جواب نسبت به این روایات اینه که درش نیومده که اجزا مربوط به هدی واجب هست، فقط عنوان بود نومده، عنوان هدی واجب در این روایات نیومده. چون نیومده، وقتی ما در طایفه اول دلیلی داشتیم که در هدی واجب، در قربانی واجب دلالت میکرد بر عدم اجزا، او میشه مقید اطلاقی. این نسبت به روایت همران اینجور فرموده، نسبت به روایت عبدالرحمن، روایت دوم روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود که ان قوم غلط علیهم الازاهی، غلط علیهم الازاهی یعنی گرون شده دیگه با متمتعون، اون نسبت به اون روایت تقریب استدلال استفاده از کلمه لا احب بود. ایشون فرمود که لا احب دلالت بر کراهت و جواز ندارد، بلکه نهایتش این که جامع بین حرمت و کراهت را دلالت دارد، لو لم نقول به دلالتی علی الحرمه، لو اقلش اینه که جامع است، یعنی نفی نمی کند این حرمتی که از طایفه اول استفاده میشه، عدم ایزای از طایفه اول. نسبت به روایت سوم که روایت معاویه ابن عمار باشه، که مضمون اون روایت این بود که اذا کانوا اهل خانم واحد کافی هست، نسبت به این روایت ایشون فرمود که اینم ناظر به هدیه واجب نیست، بلکه ناظر به عضویه هدیه مستحق هست. چون این روایت را ابوالحسین نخعی از ابن ابی عمر، از یه روایت دیگه ای این روایت را ایوب بن ابوالحسین نخعی از معاویه بن عمار نقل میکنه، ایشون یه روایت دیگه ای داره که در اون روایت از ابن ابی عمر نقل میکنه و در اونجا در مورد امصار حکم به اجزا شده، ولی در منا حکم شده که اجزا در کار نیست. به قدیم اون روایت ما کشف میکنیم که این صحیحه معاویه بن عمار ناظر به عضویه، ناظر به حدی مستحب، بهش مربوط به حدی واجب نمیشه. این حرف اول. حرف بعدی این بود که حالا اگر قبولم کردیم که این اطلاق داره، حدی واجب رو هم میگیره، تعارض پیدا میشه بین این روایت و روایت حلبی که در طایفه اول وجود داشت و دلالت بر عدم ایضا میکرد. وجه تعارضم اینی که نسبت بین دلیلین عموم من وجه هست. وقتی تعارض کردن، تفاوت کردن، مراجعه میکنیم به عام فوقانی که به اطلاقش اختضا میکنه که لا یجزی الا ان واحد. فرمایش مرحوم خود در اینجا این بود. پس در بعضی از این روایات که فرموده ناظر به، در بعضی از کیفیت جمع فرموده اصلا این روایات ناظر به عضوی است، در بعضی بله اطلاقش را قبول کردن ولی مقید قرار دادن روایت حلبی از صحیف اول را. در یک بیان هم فرمودن که حکم تعارض بین اینها برقرار میشه و مقتضای تعارض تساقط و رجوع به عام فوقانه. حالا این آیه فرمایشات در این مقاطع سگانه تمام هست یا تمام نیست نسبت به اون قسمت بله اول که روایت همران باشه، درش بود که عزت البرد سنتم به منا حتی بلغت البدنه مئت دینار. اینجا سوال کردن که بله آیا جایز هست یا جایز نیست. امام فرمود که اینها تشریک مانعی نداره و بله تشریک مانعی نداره، حتی تا 70 نفرم قابل تشریک هست. بله تا 70 نفرم قابل تشریک. خب این جواب مرحوم های خویی از این روایت این بود که این نیومده که درش حد واجب است یا غیر واجب. بله حد واجب که درش نیومده، چون نیومده ما این رو حمل میکنیم بر هدیه به اصطلاح بر هدیه مستحب، بر قربانی مستحب. تعبیری که در این روایت اومده این بود که عزت البود سنتم به منا، عنایت روی کلمه بدنه و قربانی در منا هست، با فرض این که مورد سوال قربانی در منا هست، آیا می شود این را مثلا حمل کرد بر این بر عضویه و بر غیر حج واجب، یا اینکه این هم صحیح نیست. فرمایش من واقعی خوبی بود که چون درش نیومده حج واجب، این نهایتش اطلاقه، اطلاق هم قابل تغییره، ولی ممکن اینجا اشکال بشه به عنوان شبهه در این هم اینه که وقتی در مورد منا صحبت از قربانی و بله و حد میشه، اگر نگیم که ناظر به اون حدیست که در منا باید انجام بشود که همون قربانی حج تمتع هست، اگر نگیم خصوص او هست، ولی لااقلش اینه که متیقن این قربانی واجب فرد متیقن از مورد سوال هست، به طوری که ما اگر بخواهیم از روایت اون حد واجب را خارج بکنیم، اختصاص بدیم به فرد، به غیر حد واجب، یعنی به عضویه، به حد مستحب، این به منزله اخراج مورد روایت از خود، مورد روایت از خود حکم در روایت بخواد خارج بشه. بله اون به خصوصی ذکر نشده که حد واجبه، ولی قربانی در منا که مطرح میشه که کم هست، امام فرموده در قربانی در منا باید به اصطلاح در قربانی در منا در وقت گرونی بله تشریک جایزه تا 70 تا، این قابل بله قابل حمله بر چیز نیست، قابل حمله بر غیر حد واجب نیست که انه اخراج مورد لازم بیاد. این یک، این نسبت به این مطلب. نسبت به روایت عبدالرحمن ابن حجاج، این که بله مورد سوال اونجا حج تمتع هست، چون داره که قوم غلط علیهم الازاهی و هم متمتعون و هم مترافقون، امام بله سوال کردن که آیا برای چند نفر جایز هست اهل یک چادر بیاین یک قربانی انجام بدن به نیت همه؟ امام فرمود لا احب. خب این فرمایش مرحوم خویی در جواب از این روایت این بود که لا احب ظهور در به معنای جواز نیست. این قسمت نسبت به این روایت این فرمایش تمامه، یعنی لا احب حیث ما یطلق، بله ولو کسی از او استفاده حرمت نکنه، ولی استفاده جواز دلالت بر جواز نداره، اختصاص چون اختصاص ندارد استعمال لاوه به موارد کراهت، به جهت این که همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در موارد متعددی ما داریم که در روایات که لاوه استعمال شده، ولی مورد از موارد حکم الزامی هست نه حکم تنزیهی که کراهت باشه. خود اینا نشون میده که عنوان لاوه از الفاظ کراهت نیست که متضمن جواز باشه. منتها اگر ما بودیم و همین دلیل لا احب، استفاده منع و لزوم هم نمیشه، ولی حالا که در مقابل ما دلیل منع داریم که تا روایات طایفه اول باشه، روایت عبدالرحمن ابن حجاج مقابل اون روایت نمیتونه قرار بگیره، چون مقابلش و تعارضش در فرضی است که لا احب از الفاظ کراهت باشه. این که از الفاظ کراهت بودنش که ثابت نیست، بلکه استعمال در موارد حرمت هم میشه و استعمال در موارد حرمت کاشی بعد اینه که در معنای جامع استعمال میشه. اون چه که راجع به روایت عبدالرحمن ابن حجاج فرمودن، این فرمایش مرحوم خویی در جواب تمامه. و اما اون چه که در روایت معاویه ابن عمار فرمودن که روایت معاویه ابن عمار را که درش این عنوان اومده که حج واحد از 5 نفر مجری هست اذا کانوا اهل خانم واحد، ایشون فرموده چون راوی این روایت ابوالحسین نخعی هست که ایوب منو باشه و ایشون یه روایت دیگه ای داره که در حج در منا فرموده که مجری نیست و در غیر منا مجری هست، پس معلوم می شود به وسیله اون روایت که مورد نظر در حد در صحیحه معاویه ابن عمار عضیه هست، اصلا کاری به قربانی واجب در حج نداره. خب این فرمایش محل شبه و اشکالی که ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش وجود داره اینه که خب بله این که در اون روایت دیگر که روایت حلبی باشه که عنوان این که در اون روایت تفصیل دادن بین منا و غیر منا که روایت 4 باشه، توی ذل بقره اول بدنه فل امثار ان سبعه ولا توی وی به منا الا ان واحد، ایشون فرموده چون اون روایت حلبی در عضویه تفصیل داده، پس این روایت هم که میگه این روایت معاویه ابن عمار هم ناظر به عضویه است. مناقشه که در اینجا وجود داره اینه که اولا اون روایت حلبی که فرموده که لا تویزی به منا الا ان واحد، اون روایت اینطور نیست که ناظر به عضیه باشه، خود همون روایت شاهد که روایت حلبی باشه، چون اون چیزی که در اون روایت اومده اینه که قربانی در امصار از سبعه کافی است، ولی قربانی در منا از یک نفر، فقط از یک نفره، یک قربانی از یک نفره، یک قربانی از چند نفر نمیشه. این که اون لا تویزی به منا، اون قسمت فل امصار توی دل بقره فل امصار ان سبعه، این قسمتش مربوط به عضیه، چون قربانی در امصار قربانی واجب که نیست، عضیه. ولی اون قسمتی که در منا هست که داره لا تویزی به منا الا ان واحد، وجهی نداره که ما بگیم در این روایت هم این ناظر به عضیه است، چون مرحوم آقای خویی که اینجوری استفاده میکنه، این روایت حلبی در خود عضیه تفصیل میده که عضیه یعنی قربانی مستحب بین این که در منا انجام بشه یا در امصار و شهرهای دیگه انجام بشه فرقه. در شهرها اگه قربانی مستحب رو انجام دادی از 7 نفر کافیه، ولی در منا همین قربانی مستحب رو انجام دادی از منا از بیش از یک نفر کافی نیست. این فرمایش قابل مساعدت نیست، به جهت اینکه در اینجا اون چیزی که در قسمت امصار هست، بله مقصود از قربانی مستحبه، ولی اون قسمتی که مربوط به منا هست وجه نداره که ما حمله بر قربانی مستحب بکنیم، بلکه اون ناظر به همون هر چیه واجب میشه دیگه. پس روایت حلبی، اون روایت حلبی شاهد نمیتونه برای این جهت باشه. ما هستیم و روایت معاویه ابن عمار، روایت معاویه ابن عمار چون درش اومده که یجز البقره عن خمسه به منا الا کان و اهل خانم واحد، با توجه به خصوصیت منا که قربانی در منا ظاهر در حج واجب هست، لولم نقل به خصوص او، لااقلش اینه که اطلاق داره دیگه، حج واجب را میگیره، اطلاق داره به طوری که اخراج حج واجب از او من قبیل اخراج مورد روایت از روایته. پس نسبت به روایت معاویه ابن عمار که ما شاهدی نداریم، قرینه ای نداریم که این را حمل بکنیم بر عضیه و قربانی مستحب، بلکه اختصاص دارد به قربانی واجب، یا لااقلش او را هم میگیره به حیثی که نمیتوان او را خارج بکنیم. منتها اون چه از روایت معاویه ابن عمار استفاده میشه تشریعی که فقط در بقره هست، تشریعی که در شاد از این روایت استفاده نمیشه. اگر در روایت نسبت به شاد تشریع را مجزی بداند و کافی بدونه، به اولویت نسبت به بقره و بدنه میشه تعدی کرد، ولی در جایی که در اون قسمت حیوانی که بزرگتر هست قیمتش بیشتر هست، در او اگه تشریک را کافی بدونه ما نمیتونیم در مورد شات هم چیز. روی این حساب در میان این روایت معاویه ابن عمار من حیث دلالت تمام هست که ناظر به حج واجب است، ولی خصوصیتی که درش ذکر شده قربانی بقره است. از تشریک در بدنه و شتر هم استفاده میشه به اولویه، ولی دیگه جواز تشریک در شاد از او استفاده نمیشه. کنه بعضی به این روایت باید تفصیل بدیم بین این روایت فقط در بقره و به اولویه در بدن این کار را، این دلالت بر این سیار. این مطلب مربوط به مطلب از کجا
انجام شده؟
نه قربانی که باید انجام بشه، نه صحبت اینه که تشریک جایزه یا تشریک جایزه. اگر کسی نتواند قربانی کامل را انجام بده، آیا فقط قربانی نصفه را، آیا وظیفهش در اینجا قربانی است یا نوبت به روزه میرسه؟ محل بحث اینه. الان اینجا فرض این که یک نفر به تمام، حالا اینجا ببخشید، الان اونی که تو این مسئله داریم بحث میکنیم حتی در فرض اختیاره، فرض استرار رو بعدا، فرض ضرورت رو بعدا در مناسک مطرح میشه. الان در حالت اختیار، در حالت اختیار آیا یک قربانی برای بیش از یک نفر کافی است یا کافی نیست؟ فعلا بحث اختیاره. بحث ضرورت و اینها اونجایی که ممکن نباشه اونا در آینده دوباره اونجا مطرح میکنیم. در این روایت نداره استرار که داره، که یوی ذل بقره ان خمسه به منا اذا کانوا اهل خان واحد، چه ضرورتی باشه چه ضرورتی نباشه، همین که چند نفر روی اطراف یک سفره جمع میشون اینا میتونن یه قربانی انجام بدن قربانی. پس این نسبت به این مطلب، این که ما بگیم که این مربوط به عضویه است، شامل حد واجب نمیشه، این بیان تمام. و اما اون قسمت سوم از فرمایشات مرحوم آلخویی که فرمودن این روایات اگر اطلاق هم داشته باشه نسبت به هدیه واجب، نسبت به هدیه واجب تعارض میکنه با روایاتی که با طایفه اول، یعنی ادله‌ای که دلالت بر عدم ایضا میکنه، چون اون روایات میگفت که معجزه‌ای نیست چه اهل خانه واحد باشند چه اهل خانه واحد نباشند. این روایت میگه برای اهل خانه واحد معجزه‌ای هست، چه ممکن، چه در حد واجب چه در حد غیر حد واجب، حد مستحب، ماده اجتماعش هم حد واجب برای اهل خانه واحد میشه. در این ماده اجتماع تعارض میکنن، حکم این تعارض فرمودن تساقط و رجوع به عام فوقانی هست. خب این فرمایش مرموهای خود اینجا تا بعد از اینکه نوبت به تعارض رسیده، در حل تعارض فرمودن ما باید اینها را ساقط بدانیم، دو طایفه متعارض را، و رجوع بکنیم به عام فوقانی. خب اینجا در فرمایشاتشون اینجوره، در کلمات بعض الاعلام اینه که نه، در اینجا ما در تعارض بین اینها مراجعه میکنیم، بله، در حکم این تعارض طایفه اول رو مقدم میکنیم، چون این موافق با کتابه. یکی از اون ادله‌ای که در طایفه اول به او استدلال شده بود برای عدم اجزاء قربانی واحد از متعدد، خود آیه شریفه بود. و از جهت اینکه از خود آیه شریفه استفاده این معنا میشد که یک قربانی برای هر شخصی باید یک قربانی انجام بده، یک قربانی برای بیش از یک نفر کافی نیست. فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستیسر من الحج، باید هر نفری، هر شخصی قربانی انجام بده. خب اطلاق کتاب در حقیقت اختضا میکنه عدم ایضا را. ما دو طایفه متعارض داریم که یکی از این دو طایفه با اطلاق کتاب موافق هست، طایفه دیگر مخالفه. خب میشه از موارد ترجیح احد المتعارضه، یعنی اطلاق کتاب میشه مفاهم، بله، مرجح برای طایفه اول، نه اینکه در این میدان تعارض اینها تساقط بکنن و عام بشه و آیه بشه مرجح. آیا اینجا این در این میدان اگه نوبت به تعارض رسید، ما اینجا را باید از موارد مرجعیت کتاب بدانیم یا از موارد مرجعیت موافقت با کتاب بدانیم؟ خب در این قسمت این مبتنی بر یک بحثی است که در اطلاق و تقیید و در بحث تعادل تراجی مطرح شده، و اون اینه که آیا اطلاق مفاد مدلول کتاب هست یا مدلول کتاب نیست. بنابر این که اطلاق مدلول کتاب باشه، اون ادله‌ای که میگن که در تعارض، بله، اون خبر موافق با کتاب باید به او اخذ بشه، موارد موافقت با اطلاق را هم میگیره، چون اطلاق میشه مدلول کتاب. روی حساب اون ادله ترجیح موافقت کتاب جاری میشه در موارد موافقت با اطلاق، و از جمله از اون موارد محل بحثه که به اطلاقش دلالت داره، به الا به خصوصیه‌ای که به صراحت که دلالت نداره. روی حساب اگر مسئله سر من الحد بود و این طایفه روایاتی دیگه نبود، فقط روایات اجزا بود تقلید میکردیم دیگه. دلالت اطلاقی هست، نه دلالت لفظ خاص به مدلول لفظ خاص باشه، بلکه به اطلاق. اگر ما اطلاق را مدلول کتاب بدانیم، موافقت با این آیه موجب ترجیح طایفه اول بر طایفه دوم میشه. ولی اگر اطلاق را مدلول کلام متکلم ندانیم، مدلول کتاب ندانیم، بلکه اطلاق را حکم عقل بدانیم، کما اینکه معلومه خوبی ملتزم به اینه، یا اطلاق را حکم عقلایی بدانیم، کما اینکه در کلمات مرحوم امام این نظر اختیار شده. بنابر این مبنا که اطلاق مدلول کتاب نیست، موافقت با اطلاق از مرجحات نیست، موافقت با اطلاق از مرجحات نیست، بلکه موافقت با اطلاق از مرجحات نیست، بلکه این در به اصطلاح این دوتا تعارض پیدا میکنن، مرجحی برای احد و طرفین پیدا نمیشه، نوبت به تساقط میرسه. اون چیزی که مرحوم آقای خویی در اینجا مشق کرده که در موارد تعارض اطلاق کتاب را مرجع قرار داده، اطلاق کتاب را مرجع قرار داده، این به جهت اینه که یعنی با التزام به اون مبنا، خود ایشون هم در بحث تعادل و تراجی تصریح فرمودن که ما موافقت با کتابی را که از مرجعات میدانی، موافقت با الفاظ، مدلول الفاظ کتابه، نه موافقت با اطلاق. موافقت با اطلاق از مرجعات نیست. بر اساس اون مبنا اینجا میشه بله، اینجا میشه از موارد با اعمال اون مبنا مورد میشه از موارد مرجعیت کتاب و روایات دیگری که شبیه آیه هستن، مثل صحیحه زراره. این برای توجیه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه. ولی آیا در این مثل این موارد اینها از به اصطلاح در این اینجا از موارد مرجعیت هست یا از موارد مرجعیت نیست؟ غیر از این نکاتی که تا حالا بیان شد، یه مطلب دیگه هم هست که تأثیر در این بحث داره، با اون اینه که در بحث مطالبی که در بحث تعادل و تراجی، قواعدی که در بحث تعادل و تراجی عنوان شده، اینه که ما اگر در بله حالا بلا به خصوصی در خود اون بحث همه عنوان نکردن، به مناسبتش در لابلای مباحث فقهی بحث تر شده، این بحثه که در مواردی که بله دوتا خاص با همدیگه تعارض دارن، دو دلیل با همدیگه تعارض کردن، خب بعد از تعارض ما به دلیل چیز برمیگردیم، ما به عام فوقانی مراجعه میکنیم. این حکم در مواردی که بله این دلالت بر عموم از باب استقراق به لحاظ افراد باشه، اینجا واضحه. مثلا در یه موردی عنوان کلی لا ینقض الوضوء مثلا الا الحدث، بله لا ینقض الوضوء غیر بولا غیر ما خرج من الطرفین الاسفلین، این موجب غیر از بولا منی مثلا موجب یا بولا منی یا قائد موجب نقض وضوء نمیشه. این ما یه عام اینجوری داریم که این عنوان میگیره، هم مذ را به از جهت افرادی، مذ یکی از افراد هست، دلالت میکنه این عام یا این مطلق بر این که مزج، خروج مزج موجب نقض وضو نمیشه. در مقابل این عام ما دو تا دلیل داریم. روایت میگه که خروج مزج موجب نقض وضو میشود، وضو باید بگیریم. یه روایت میگه که نه، با خروج مزج وضو نقض نمیشه. خب اینجا وقتی تعارض کردن، بعد از تعارض ما مراجعه میکنیم به مرجعی اگه نداشته باشه، مراجعه میکنیم به این عام فوقانی. در مواردی که دو تا خاص، یعنی دو دلیلی که بله در نسبتشون به عام اقوا دلالتن هست و قرینیت نسبت به اونها دارن، ولی وجه قرینیتش اینه که در مورد از جهت افرادی قرینه حساب می شوند، چون این موردن خاصه. در اونجا وقتی که بله تعارض برقرار میشه، گفته میشه به این که این عام فوقانی از محل تعارض خارجه، خود این دو تا خاص با هم دیگه تعارض میکنن، بعد از تساقط اون عام سر جاش میمونه. اینجوری نیست که اون عام طرف تعارض باشه، چون کل منهما قرینیت دارن برای تصرف در عام به خاص نسبت به عام هستن. این قاعده در این موارد مسلمه. ولی اگر ما در ادله‌ای که دلالت بر حکم بر یه موردی داشتن، اون ادله از نظر درجه ظهور و دلالت مختلف باشن، از نظر درجه ظهور و دلالت مختلف باشن، بعضی از این ادله بله از نظر ظهور و دلالت مختلف باشن، بعضی از این ادله از نظر دلالت کسری هستن، بعضی از این ادله به منزله ظاهر هستن. خب در این موارد اگه ما سه دسته دلیل داشته باشیم، دو تا دلیل به صراحت در یک مورد وارد شدن، به صراحت این حکم لزومی رو مثلا دلالت داره، میگه واجبه، دلیل دوم میگه که واجب نیست، دلیل دوم میگه که مثلا حرام هست، یه دلیل سومی هم داریم که او ظهور در وجوب داره، صریح در وجوب نیست، ظهور در وجوب داره. آیا در این موارد بعد تعارض و تساقط این دلیلینی که اقوا من اون مطلق و اون ظاهر هستن، اینجا هم اون قابل رجوع هست، یا اینکه نه خود او طرف تعارضه؟ مثلا اگه در مورد اکرم العلماء یه دلیل بگه که یجب اکرام العلماء، یه دلیل اینجور بگه، یه دلیل میگه یحرم یا لا یجب اکرام العلماء، صریح در وجوب، دلیل دیگه صریح در عدم وجوبه. بله در مورد علما به نحو مطلق موضوع واحدی هست، یک دلیل میگه اکرام علما واجبه، یک دلیل به صراحت میگه اکرام علما واجب نیست. خب اون دلیلی که در مقابل یه دلیلی داریم که ظهور در وجوب داره، چون با لسان امر اومده، اکرم العلماء، اکرم کل عالم اومده. آیا در اینجا هم این قاعده درسته که بگیم یجب اکرام العالم با لا یجب اکرام العالم اینا با هم دیگه تعارض میکنن، ولی اکرم کل عالم او به عنوان مرجع باقی هست؟ چرا؟ چون او طرف تعارض با این نیست. اگر اکرم کل عالم را با لا یجب اکرام العلماء در نظر بگیریم، قابل جمع هست دیگه، اینا با هم دیگه جمع میشه، یعنی اکرام مطلوبیت دارد ولی وجوب ندارد، امر ظهور در وجوب داره، سریع در وجوب نیست. اگر قرینه برخلاف باشه که لا بعثه به ترک اکرام عالم، او سریع در عدم وجوبه، به واسطه قرینه قابل حمله. خب در اینجا آیا بر این دلیل فوق که اکرم کل عالم باشه، این میتونه به عنوان مرجع قرار بگیره به این تقریب که این که طرف تعارض نیست، اونی که طرف تعارض است، این دو دلیل صریح هست که یکی میگه یجب، یکی میگه لا یجب، لا بسطر اون، چون در مرتبه اینها نیست، در مرتبه فوقانی به عنوان مرجع میتونه قرار بگیره. آیا همون معاملهی که در مثال در موارد عموم و خصوص موردی اعمال می شود که بعد تعارض خاصه به عام مراجعه می کنیم، در موارد اختلاف درجات ادله من حیث ظهور و نصوصیه، در اون موارد هم همون قاعده رو پیاده می کنیم به جهت اینکه از میدان تعارض خارج است یا نه؟
این مطلبی است که به مناسبت در کلمات مرحوم آیسر در بحث طهارت جمله مطرح شده. ایشون ملتزم به از این راه گفتن، این همون حرف همون معامله ای که در اونجا گفته میشه در مثل این مورد هم همون معامله میشه. و با توجه به ولی این فرمایش در اونجا مطرح شده، ولی این هر محل اشکاله به جهت اینکه در کیفیت جمع بین ادله باید نگاه بکنیم به فهم عرفی و اون چی که عرف در مقام جمع بین ادله باید نگاه بکنیم. نسبت به موارد تعارض الخاصه اونجا بله، اونجا اون رو طرف تعارض قرار نمیده، ولی این در مواردی مثل اکرم کل عالم با لا یجب با یجب اکرام العلماء و لا یجب اکرام العلماء به حسب نظر عرف، همونطور که یجب اکرام العالم طرف تعارض با او هست، اکرم کل عالم هم طرف تعارض او هست. اینجور نیست که او این وسط او جدا شده باشه و خودش رو از میدان معارضه خارج بداند، بگیم اینا با هم دیگه بجنگن بعد او سالم از میدان معارضه. به حسب فهم عرفی در اینجا اعمال نمی کنن اون قاعده را. و با توجه به این مطلب و این بحث اصولی در محل بحث، ما فرضیم که اینجا یه آیه داریم که بله یه آیه و یه روایاتی داریم که دلا به اطلاقشون بله که اینها دلالت میکنن در مورد همین حد واجب، این که فرمودن که قربانی باید بده، چون عنوان اون بحث قربانی رو به صورت مطلق ذکر کردن، نگفتن که نصف قربانی، گفتن قربانی باید داده بشه. این عنوان قربانی ظاهر در این که یک قربانی کامله، صریح در این که نیست، اون حساب اگه دلیل داشتیم که برخلاف اون. حالا در اینجا پس ما یک دسته روایات داریم که از اونها تعبیر کردن مرحوم های خویی به عام فوقانی. این روایات مضمون اینها اینه که یک قربانی کامل لازمه، در مقابل اگر در همین مورد حدی واجب یه دلیل دلالت بکنه به این که در حدی واجب قربانی مجزی، قربانی از اکثر از واحد و از متعدد مجزی نیست، یه دلیل هم دلال بر اجرا بکنه در همین مورد حد واجب، چون بعضی از این روایات مورد نظرش موردش حد واجب بود. خب اینجا اگر تعارضی پیدا شد به این نفع، اون در میدان تعارض دیگه اون ما از باب ترجیح پیش نیامدیم، از باب مرجعیت عام بخوایم پیش بیاییم، اینجا جای اعمال اون قاعده نیست. اگر تا دو دلیل متعارض موردن واحد بودن و نه از جهتی که اطلاق نسبت به موجود منبعج باشه، هر دو دلیل در مورد حدی واجب وارد شده باشن، ولی بین اینها تعارض بود، یک دلیل دال بر اجزا هست، دلیل دیگر دال بر عدم اجزا هست، خب بین این دوتا اگه تعارض شد، این دو دلیلی که کل من هما صریح در مفادش هست، یکی میگه مجزی هست یکی میگه مجزی نیست، اینطور نیست که اگه اینها تساقط کردن ما بتونیم به اون عام فوقانی مراجعه بکنیم. اگر صحبت مرجعیت عام فوقانی باشه، اینجا جای اعمال این قاعده نیست، بله اون حساب مرجعیت حرف دیگه ایه. خب این نتیجه این شد که در میان اینجا در این روایت معاویه ابن عمار اگر صحبت تعارض شد بر اساس این مبنا که اطلاق مدلول کتاب هست، که ما اینکه نظر مشهور اینه و موافقت با اطلاق کتاب هم موافقت با کتاب حساب می شود، اگر تعارض شد خب اینجا عام دلیل آیه شریفه به عنوان مرجع برای اون روایات نسبت به روایت معاویه ابن عمار قرار میگیره، به عنوان مرجع اونو ما باید مقدم بکنیم، نتیجه میشه که به این صورت حل تعارض میشه. ولی اگر بله به این صورت حل تعارض میشه، میشه در حقیقت موافقت مخالف با کتاب میشه این طایفه دوم، طایفه اول میشه موافق با کتاب، مگر اینکه از این جهت مشکل رو حل بکنه. این یک راه حل. راه حل دیگه این که ولو این روایت را از جهت سنایی هم نتونیم بین این روایات طایفه دوم با طایفه اول جمع بکنیم، ولی چون مسئله از مسلمات بین اصحاب هست، به جهت اینکه در این بحث اجزا مرحوم شیخ در خلاف مطالبی فرمودن، ولو در بله موضعی از خلاف خود مرحوم شیخ قائل به اجزا شدن، ولی اون اجزایی که در خلاف و در مبسوط و در نهایه در بعضی از موارد گفتن، اون مال مورد ضرورته. در مورد اختیار هیچ کس قائل به اجزا نشد، فقط در مورد ضرورته که کلمات مرحوم شیخ در خلاف با غیر با نهایه و مبسوط به موضعی از خلاف مختلفه، ولی نسبت به فرد اختیار که انه کلمات اصحاب متطابقه بر اینه که مجزی نیست، حج واحد از غیر از بیش از یک نفر مجزی نیست. از باب این که این مسئله از مسلمات بین اصحاب هست، ولو بحث به صناعت ما نتونیم مشکل بین این دو طایفه رو هم بکنیم، از میشه از مواردی که اعراض کردن در حقیقت این روایت معاویه ابن عمار مدلولش مورد اعراض قاطبه اصحابه. خب اعراض قاطبه اصحاب موجب رفعیت از روایت میشه، ولو اعراض مشهور رو کسی قبول نکنه، ولی اعراض قاطبه اصحاب موجب سقوط روایت از حجیت میشه. اونا قبلا توضیح داده شد که این خود آیه بود در خود روایات میسور رو مستعیسه را معنا کرده به شاد، به نو، نظر به نو داره، نه نظر به کمیت یک قربان. نه مرجعیت فرع تساقطه، مرجعیت فرع تساقط، اگه مرجع بتونه باشه اون دو طایفه عکس میشه، تساقط نمیشه.
امام
رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام رو بگیم و با امام ر